صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته بررسی خودمون رو درباره روح القدس آغاز کردیم و گفتیم که اولاً روح القدس مثل خدای پدر و پسر، او یک شخصیته و شخص محسوب میشه. دوماً روح القدس جزء اشخاص الوهیت هست و همانند پدر و پسر او خداست. در این برنامه هم مطالب دیگه رو در مورد روح القدس با شما در میون میگذاریم. این موضوع که روح القدس جزء اشخاص الوهیت هست و یک شخص محسوب میشه، چنین سوالی رو پیش روی ما قرار میده که روح القدس چه نوع شخصیه یا به عبارت دیگه او چه شباهتی داره. وقتی که نامهای مختلف خداوند رو در عهد عتیق مطالعه کردیم، با توجه به مفهوم این نامها به طور مثال گفتیم که خدا کسی که فراهم میکنه، شفا میده و تقدیس میکنه. نام‌های مختلف خدا به ما نشون می‌داد که او چه نوع شخصیه و چه کارهایی انجام می‌ده. همینطور نام‌های مختلف روح خدا طبیعت و کارهای او رو برای ما آشکار می‌کنه. بهترین تعریفی که برای روح خدا میشه ارائه کرد اینه که او ذاتی پاک و مقدس داره. چون ذات یا طبیعت روح خدا کاملاً پاک و مقدسه، او روح القدس خونده میشه. در کتاب مقدس اشاره‌های زیادی به روح القدس وجود داره که میتونیم اونها رو ذکر بکنیم. اما چون وقت ما محدوده، در اینجا به فصل 11 انجیل لوقا آیات 9 تا 13 نگاهی میکنیم. عیسی در زمینه دعا به شاگردان خودش فرمود: پس به شما میگویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد. بجویید که پیدا خواهید کرد. بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. چون هر که بخواهد به دست میآورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش قرار دهد؟ یا وقتی تخم مرغی بخواهد عقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه جایز الخطا هستید می دانید که چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد کرد. در اینجا تفاوت آشکاری بین اون چه که بده و خوبه دیده می شه. در آیات 11 و 12 کلمات ما را عقرب بیان کننده دنیای شریر و تحت سلطه شیطان هستند. در آیه 13 ذکر شده که بشر خطاکاره، چون ما مخلوقات سقوط کرده ای هستیم. ولی با این وجود ما میدونیم که چگونه چیزهای خوب رو به فرزندانمون بدیم. البته چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس رو به کسانی که از او تقاضا میکنن میبخشه. میبینیم که روح القدس همون هدیه بسیار نیکویی که خدا به کسایی که از او تقاضا میکنن میبخشه. روح القدس خوب و پاکه، اما شیطان برخلاف او ناپاک و سرچشمه تمام بدی هاست. در رساله پولس رسول به رومیان فصل اول آیه 14 روح خدا روح قدوسیت خونده شده. شاید شما بپرسید که چه فرقی بین قدوسیت و عدالت وجود داره. به نظر ما قدوسیت یا پاکی قسمتی از شخصیته. به همین علت میتونیم بگیم که قدوسیت جزء وجود خداست. اما عدالت توصیف کننده اعمال یک شخص پاک و مقدس میشه. چرا تمام اعمال خدا عادلانه است؟ چون خدا پاک و مقدسه. روح القدس مثل خدای پدر و عیسی خداوند کاملا پاک و مقدسه و هیچ گناهی در او نیست. ما ایمانداران به مسیح باید به روح قدوس خدا اجازه بدیم که زندگی ما رو به طور کامل کنترل بکنه و خصوصیات اخلاقی ما رو به تدریج شبیه خدا بکنه. پولس رسول در این زمینه به مسیحیان افسوس نوشت: دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و شخصیت تازه ای را در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدای آفریده شده به خود بپوشانید. این آیه در رساله به افسوسیان فصل 4 آیه 23 و 24 وجود داره. پس این ما هستیم که باید عنان زندگی خودمون رو به خدا بسپاریم و کاملا مطیع او باشیم تا روح خدا مرتبا ما رو عوض بکنه و به شکل دلخواه خودش در بیاره. یکی از مشخصات زندگی مسیحیان پر از روح القدس بودنه و ثمره اون اینه که ما میتونیم زندگی پاک و مقدسی رو داشته باشیم و این نشون میده که ما با خدا مشارکت و رفاقت داریم. دومین نامی که به روح خدا داده شده روح فیضه. در رساله به عبرانیان فصل 10 آیه 29 اینطور میخونیم: پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که پیمان بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده است و او را از گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدی روبرو خواهد شد. عزیزان شنونده، دقت بکنید که فیض معرف لطف و مرحمت خدا نسبت به ماست، گرچه سزاوار اون نبودیم. انسان به خاطر گناه سزاوار جهنم و جدایی ابدی از خداوند بود. در انسان گناهکار و سقوط کرده هیچ قدوسیتی وجود نداره و به هیچ وجه قادر نیست که خدا رو خوشنود بکنه. پس چه چیزی باعث میشه که محبت خدا شامل حال ما بشه؟ جواب این سوال فیض خداونده. کلام خدا به ایماندارانش به مسیح میگه: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. این آیات رو میتونیم در رساله به افسوسیان فصل 2 آیات 8 و 9 ببینیم. پس حالا که فیض خدا باعث شده ما از گناه و عواقب بد اون نجات پیدا بکنیم، روح فیض که همون روح خداست برای ما این کار انجام داده تا بتونیم از تمام برکاتی که در مسیح یافت میشه بهره‌مند بشیم. حتی وقتی که مطابق میل و اراده خدا به سر نمیبریم، روح خدا ما رو ملزم میکنه و حتی اگه احتیاج باشه ما رو تأدیب هم میکنه تا توبه بکنیم و مطابق میل خداوند زندگی بکنیم. سومین و چهارمین طریقی که خدا خودش رو به ما آشکار میکنه به وسیله اسامی روح داوری و روح سوختگی هست. در کتاب مقدس آتش نشانه داوری بر گناه و پاکسازی اونه. کتاب اشعیای نبی فصل 4 آیات 4 و 5 ضمن این که به روح داوری و روح سوختگی اشاره میکنه، نشون میده که مفهوم این دو اسم چیه. کلام خدا اینطور میگه: هنگامی که خداوند چرک دختران صهیون را بشوید و خون اورشلیم را به روح انصاف یعنی داوری و روح سوختگی از میانش رفع نماید، خداوند بر جمیع مساکن کوه صهیون و بر محفلهایش ابر و دود در روز و درخشندگی آتش مشعل در شب خواهد آفرید، زیرا که بر تمامی جلال آن پوششی خواهد بود. روح داوری و سوختگی گناه و سرکشی را از قلب کسایی که به سوی مسیح میان پاک میکنه و
وقتی فرزند خدا مرتکب گناه میشه، روح القدس قویاً اون رو ملزم و تشویق به توبه میکنه. به این ترتیب فرزند خدا با بودن گناه در زندگیش نمیتونه در راحتی و آرامش به سر ببره تا اینکه توبه کنه و مطیع خدا بشه. وقتی یحیای تعمید دهنده درباره عیسی صحبت میکنه اینطور میگه: من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من میآید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش‌های او را بردارم، اما شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. این آیه در انجیل متی فصل 3 آیه 11 موجوده. دوستان خوبم، روح القدس کار پاکسازی رو در ما انجام میده و بر علیه هر نوع گناه و شرارت اقدام لازم رو به عمل میاره. اون نمیتونه گناه رو در ما نادیده بگیره و هیچ اقدامی نکنه. هدف روح خدا برای ما ایمانداران اینه که روز به روز پاکتر بشیم و بیشتر به شباهت خدا در بیاییم. به همین دلیل روح قدوس خدا در ضمن اینکه بر علیه هر نوع گناه اقدام لازم رو به عمل میاره، ما رو کمک و تقویت میکنه تا بر هر گناهی پیروز بشیم و زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشیم. البته به این شرط که ما خودمون از هر لحاظ تسلیم او بکنیم و مطیع او باشیم. وقتی اسامی روح خدا رو مطالعه میکنیم، در وهله اول به نظر میرسه که نامهای قدوس و روح فیض با نامهای روح داوری و روح سوختگی در تضاد هستن. اما بایستی بدونیم که بدون داوری و پاکسازی گناه فیض قدوسیتی نمیتونه به وجود بیاد. روح خدا مایله که ما رو به تدریج به شباهت خدا در بیاره. البته این کار مستلزم تأدیب هم هست. خدا مایله که ما رو از هر گناهی دوری کنیم و زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. به همین دلیل روح خدا بر علیه هر گناهی که در زندگی ما هست اقدام لازم رو انجام میده. او به خاطر خیریت ما رو تأدیب میکنه، چون گناه میتونه روزگار ما رو سیاه بکنه. به هر حال روح خدا روح فیضه و حتی تأدیب او با فیض همراهه. پنجمین نامی که به روح خدا داده شده روح راستی هست. در انجیل یوحنا میبینیم که عیسی مسیح حداقل 3 روح خدا رو روح راستی میخونه. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17، فصل 15 آیه 26 و فصل 16 آیه 13 دیده میشه. روح خدا که روح راستیه با هر ناراستی در تضاده. انسان از لحاظ روحانی کور به دنیا میاد و به همین دلیل نمیتونه حقیقت رو ببینه. اما وقتی که روح راستی چشم باطنی انسان رو باز میکنه، اون وقت میتونه حقیقت رو همونطور که هست ببینه. مطابق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 17، عیسی مسیح درباره روح راستی بیان میکنه که مردم بی ایمان جهان اون رو نمیشناسن. ولی ما ایمانداران به مسیح روح راستی رو میشناسیم، چون او به طور دائمی در وجود ما زندگی میکنه. پس باید در هر حال مطیع او باشیم و تحت فرمان او به سر ببریم، که در این صورت زندگی پیروزمندانه‌ای هم خواهیم داشت. هر وقت کاری رو با هدایت روح انجام میدیم، نتیجه خوبی هم میگیریم. در غیر این صورت، نتیجه بد کار ما به خودی خود ثابت میکنه که تحت فرمان روح نبودیم. ما ایمانداران به مسیح باید بدونیم که روح راستی ما رو به تمام راستی رهبری میکنه. این مطلب در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 13 و 14 دیده میشه. عیسی مسیح درباره روح خدا اینطور میفرماید: در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او را جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد کرد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 2 یکی دیگه از نامهای روح خدا یافت میشه. در اونجا میخونیم: زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی را شریعت گناه و موت آزاد گردانید. میبینیم که روح خدا روح حیات نامیده میشه. او به تمام گناهکارانی که به مسیح ایمان آوردن حیات میبخشه. در انجیل یوحنا با اصطلاح تولد دوباره برخورد میکنیم. عیسی مسیح به یکی از بزرگان قوم یهود میگه: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکنید که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. انجیل یوحنا فصل 3 آیات 6 و 7. وقتی یک نفر عیسی خداوند رو به عنوان نجات دهنده خودش قبول میکنه، روح خدا به او تولدی دوباره و حیاتی تازه میبخشه. کلام خدا در مورد این تجربه روحانی به ما اینطور میگه که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. این آیه در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 13 موجوده. دوستان خوبم، مفهوم روح حیات بسیار وسیع‌تر از اون هست که در این درس بتونیم همه اون رو توضیح بدیم. به عنوان مثال پولس رسول در رسالش به رومیان نوشت: اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیله همان روح قدوس که در شما ساکن است به جسم فانی شما حیات خواهد بخشید. این آیه در رساله به رومیان فصل 8 آیه 11 موجوده. دوستان خوبم، باید توجه داشته باشید که در اینجا جسم فانی گفته شده و نه جسم غیر فانی. جسم انسان فانی هست، ولی ما ایمانداران به مسیح در آینده جسم غیر فانی هم خواهیم داشت. این دگرگونی به وسیله همون روحی انجام میشه که مسیح رو بعد از مرگ زنده کرد. همون روح حیات که در وجود ما ساکنه در آینده به جسم ما حیات خواهد بخشید و به این ترتیب در آینده جسم غیر فانی خواهیم داشت. زمنم در حال حاضر نیز روح حیات قادره که بدن ما رو تقویت بکنه و شفا بده و به طور کلی احتیاجات روحانی و جسمانی ما رو برطرف بکنه. روح حکمت و روح معرفت دو نام دیگر روح القدسه. ما غالباً با مشکلاتی برخورد میکنیم که راه حلی براشون نداریم، اما به عنوان ایماندار به مسیح، چنان که به روح خدا متکی باشیم، او به ما کمک میکنه. در کتاب اشعیا نبی فصل 11 آیه 2 و رساله پولس به افسوسیان فصل 1 آیات 15 و 19 میبینیم که روح خدا همون روح حکمت و روح معرفته. وقتی ما ایمانداران به مسیح در شرایط و موقعیت‌های سختی قرار میگیریم و نمیدونیم که واقعا باید چی کار بکنیم، بهترین کار اینه که از روح خدا حکمت بطلبیم. بر اساس رساله یعقوب فصل 1 آیه 5 و 6، اگر با ایمان بطلبیم و شک نداشته باشیم، حکمت لازم به ما داده میشه. وقتی خودمون رو سردرگم میبینیم و نمیتونیم که تصمیم صحیح و درست بگیریم، روح حکمت میتونه کمکمون بکنه تا تصمیمی بگیریم و اقدامی بکنیم که خداوند در زندگی ما جلال پیدا بکنه. روح خدا علاوه بر این که روح حکمت هست، روح معرفت نیز هست. او میتونه معرفت لازم رو برای درک هرچه بیشتر حقایق روحانی به ما ببخشه. پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت: از او میخواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را با آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بیقیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. رساله پولس به افسوسیان فصل اول آیات 18 و 19 رو براتون قرائت کردم. چطور ایمانداران افسوس میتونستن به خوبی به این چیزها پی ببرن؟ جواب اینه که از طریق روح خدا، روح خدا که روح معرفت نیز هست، ما رو قادر میکنه که هر چه بیشتر به حقایق روحانی دست پیدا کنیم. دوستان خوبم، این نکته خیلی مهمه که تمام زندگیمون رو در اختیار روح خدا قرار بدیم و در هر چیز به او توکل بکنیم. برای حل همه مشکلات زندگیمون رو از اون بخوایم. روح وعده نام دیگه‌ایه که برای روح خدا خونده شده. چون خدا از قبل وعده داده بود که روحش رو بر تمام بشر خواهد ریخت. عیسی مسیح پیش از صعود به آسمان درباره روح القدس به شاگردان خودش اینطور میگه: منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیه 4. حدوداً 10 روز بعد از صعود مسیح که روز پنتیکاست بود، پتروس رسول در قسمتی از موعظه خودش اینطور میگه: پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روح القدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال میبینید و میشنوید ریخته است. این آیه در کتاب اعمال رسولان فصل دوم آیه 33 موجوده. و در ادامه در آیات 38 و 39 از همین فصل میخونیم که پتروس به یهودیان میگه: توبه کنید و همه شما فرد فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی که دور هستید، یعنی هر که خداوند خدای ما را بخواند، روح وعده از طرف خدای پدر و پسر او عیسی مسیح به عنوان بیانه‌ای به ما ایمانداران به مسیح داده شده است تا مطمئن باشیم که ما آنچرا که به قومش وعده داده است خواهیم یافت. این مطلب در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 ذکر شده. هنگامی که پتروس رسول به مسیحیانی که در رنج و زحمت بودن نامه می نوشت، روح خدا رو روح جلال نامید. در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 14 نوشته شده: اگر به خاطر نام مسیح رسوایی می کشید، خوشا به حال شما، زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 17 می بینیم که به ما ایمانداران به مسیح گفته شده: اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. روح جلال بر ایمانداران آرام میگیره و وجودشون رو پر میکنه که به خاطر مسیح رنج و زحمت میبینن و رسوایی میکشن. و بالاخره بر اساس رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 9 روح القدس هم روح خدا و هم روح مسیح خونده میشه که این مطلب رابطه روح القدس رو با خدای پدر و پسر کاملا تصدیق میکنه. عزیزان شنونده، دقت بکنید که روح خدا به عنوان نماینده پدر و پسر به منظور جلال خدا در ما زندگی میکنه و البته او همیشه برای خیریت ما در کاره. و در پایان با ایمان میتونیم مطابق کلام خدا اعلام بکنیم که اسامی روح خدا با اسمینان میتونن به ما بگن که روح خدا از هر لحاظ برای رفع احتیاجات ما کفایت میکنه. دعای ما اینه که تمام احتیاجات شما به وسیله روح او برطرف بشه. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند هرگز بذر حیات خود را بر زمین روح ناشکسته نمی کارد. او تنها بر زمینی بذر خود را می پاشد که الزام روحش شکستگی را به همراه آورد، جایی که خاک قلب انسان با اشک‌های توبه و شادی آبیاری شده است.